دین احزاب خدا را در نماز دریاب و دریاب، که باشد بی نماز غر با خداوند، دل خود را فقط تو بر خداوند. این شعر از خودمه، خیلی ممنون شده، همیشه صحیح و سالم و تندرست باشه. التماس دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلق الجن والانس الا ما تعبدون. سلام. هیچ چیزی در عالم زیباتر و دلنشینتر از نماز نیست. در انجام تکالیف خدای مهربان کوشا باشیم. بهرام عیدی از تبریز.
سال 84 رفتم مکه، بعد از اعمال دو رکعت نماز خوندم و تمام شد. دو تا خانم محسن اومدن گفتن حمد و سوره ما مشکل داره، به نیابت از ما هم نماز بخون. موقع خوندن نماز خانم ها خیلی دقت کردم و با خلوص نیت خوندم و حس کردم بهترین بود و خیلی به دلم نشست. تشکر از شما از شیراز.
سلام، درود خدا بر نمازگزاران. بهترین نماز در جبهه ها هنگام عملیات بود. شاید نماز آخر ما بود. دلچسب و بدون واسطه با خدا حرف می زدیم. نتیجه پیروزی در عملیات بود. یادش بخیر. جانباز نادر مریدی از شیراز.
نمازهایی که در زمان جنگ در جبهه با دوستانمون میخواندیم یکی از بهترین نمازها و خاطرات ما است، چون مشخص نبود یک سادیه از ما کی باشد کی نباشد و واقعا ما با خدا گفتگو میکردیم، راز نیاز میکردیم. انشاءالله طاعتتون قبول. با تشکر، نادر مریدی از شیراز.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در جای ایران که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ای عشق.
روزتون بخیر دوستان عزیز، همچنان در کنار شما هستیم با ادامه به افق آفتاب از رادیو ایران. موضوع امروز ما نماز و گفتگو و ارتباط با خداونده. ارتباطمون برقرار شده با استاد عزیزم جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای وحیدی. سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم حضور شما، جناب آقای خضرایی عزیز، همکارانتون و همه شنوندگان عزیزی که همکنون در خدمتشون هستیم.
سپاسگزارم. حاج آقای وحیدی، ما امروز در برنامه از جنبه‌های مختلف در مورد نماز برار صحبت کردیم، اما یک تعبیری قرآن کریم داره به عنوان مقیم الصلات. تقاضا میکنم در مورد این تعبیر قربانی و این مفهوم قرآنی برای ما بیشتر توضیح بفرمایید.
و بله، همینطور که شما اشاره فرمودین در قرآن هر جا که بحث نماز مطرح میشه گفته میشه کسانی که نماز رو برپا میدارند، یا یه معنا دیگه بکنیم اگر مقیم رو از اقامت بخوایم بگیریم، یعنی کسانی که در شهر نماز، در خیمه نماز، در ولایت و وطن نماز سکنا دارند و جایگاه خودشون رو در نماز قرار میدن. این دوتا معنا رو میشه از این اقامه نماز و مقیم نماز بودن استفاده بکنیم. حالا من نمیدونم در زبان فارسی چی شده که کلمه خواندن رو برای نماز به کار میبریم، ولی ظاهرا انتخاب خوبی نیست. این که بگیم نماز رو خوندم، نماز فقط خوندنی نیست، به تعبیر قرآن نماز برپا کردنی است، نماز رو به جا بیاریم، یا این که بگیم در همون تعبیر این که در شهر نماز ما بتونیم اقامتی داشته باشیم و اقامت درش آرامش هست. آدم هر جا که اقامت میکنه اونجا احساس امنیت میکنه، احساس آرامش میکنه، احساس دوستی و محبت میکنه که در اونجا اقامت داره. بله. یا بگیم برپا داشتن نماز، این که نماز رو با شرایط و ویژگی های کاملش انسان بتونه انجام بده، نه این که صرفاً یک عملی باشه که از روی تکرار بخواد باشه. خب میدونید کارهای تکراری در روح و روان انسان اون اثر اصلی رو که باید داشته باشن ندارن، گرچه بی اثر نیستن، اما خب ما همیشه دنبال بهترین اثری میخواییم، بهترین اتفاق بیفته.
درست.
و در نماز قراره که بهترین اتفاق برای روح و قلب و جان و دل ما بیفته. برای همین نماز رو بشه انسان با بهترین حالت بخونه. من همیشه به دوستان عرض میکنم، البته این حدیث نفس خودم هم هست که حالا با صدای بلند عرض بکنم که بقیه عزیزان هم بشنون، این که گفته میشه ما چی کار کنیم موقع نماز حضور قلب داشته باشیم و نمازی رو با حال معنوی بخونیم. اگر انسان تمام ساعاتش در طول روز و شب ساعات خودش رو در اختیار خدا قرار بده و در تمام ساعتها حضور قلب داشته باشه، وقتی در بازار داره کسب و تجارت انجام میده، وقتی سر کلاس داره تدریس میکنه، وقتی در اداره داره به شغل خودش میپردازه، هر کسی هر جایی که هست سعی کنه اون کار رو با به نیت تقرب به خدا و در پیشگاه خدا انجام بده، وقتی حال آدم این شد، یقینا هنگام ظهر هم وقتی رو به قبله در درگاه الهی میسته، نمازش هم نماز با توجه و با حضور قلبی خواهد بود. گاهی من در تمام روز حواسم پراکنده بوده، به هزار تا چیز دل سپردم و دل دادم، یه دفعه میخوام ساعت 12 که از آن میگن الان یه دفعه دلم بیاد متوجه خدا بشه. خب این نمیشه. قبل کجا بوده این دل؟ شاید همون تعبیری که شاعر و حکیم و عارف بزرگ کشورمون مرحوم بابا طاهر عریان میگه که خوشا آنان که دائم در نمازند، به همین مسئله اشاره داره. یعنی خوشا آنان که دائم در حضور قلب هستن و خودشون رو در پیشگاه الهی حاضر میبینن، بعد این حضور نتیجه زیبای خودش رو در اون لحظات نماز و نیایش و بندگی به درگاه الهی نشون میده.
بسیار خوب، خیلی خیلی سپاسگزارم حاجی وحیدی عزیز، بهره بردیم امروز هم از بیانات شما. موفق و معید باشید.
خواهش میکنم، شما موفق باشید، خداحافظ.
سپاسگزارم. خوب، سپاسگزارم از شما خوبانی که امروز هم با ما همراه و همدل و همزبان بودید. فرصتی نداریم که تلفن های شما رو پخش کنیم و همینطور پیامکاتون رو من قرائت بکنم. امیدوارم که نمازهای ما مورد قبول درگاه خداوندی باشه و انشالله که خداوند همیشه همراه همه ما باشه. خداحافظ.
خدایا، خدایا تو تنها پناه منی همیشه، تو هر ثانی تکیه گاه منی کنار تو، کنار تو از هر زمان بهترم محاله از این لحظه ها بگذرم، از عشقت و لبریز آرامشم، قراره که غرقه رویا بشم، قراره دوباره من گم شده تو آغوشم. حالی چه احساس با ارزشی، منو داری سمت خودت میکشی. میشه تو هوای تو پرواز کرد، یه رویای شیرین آغاز کرد. میشه دل به دریا زد و دور شد، به عشق تو با این جهان جور شد. به عشق تو عاشق شدن سخت نیست، کسی دور از عشق تو خوشبخت نیست. میشه تو هوای تو پرواز کرد، یه رویای شیرین آغاز کرد. میشه دل به دریا زد و دور شد، به عشق تو با این جهان جور. به عشق تو عاشق شدن سخت نیست، کسی دور از عشق تو خوشبخت نیست.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را
بشنویم.
ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، خانم آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله که شاد و خوب باشید. برنامه ایران امروز رو در این مجال تقدیم حضور یکایک شما خواهیم کرد. موضوع این برنامه ایران امروز که همینک تقدیم حضور شما خواهد شد، بحث خشکسالی و بارش‌های کمی است که امسال ما درگیر اون موضوع شدیم. می‌خوایم با کارشناسانمون درباره خشکسالی صحبت بکنیم و بدونیم که این کمبود بارش و خشکسالی‌ها علتش چیه و چیکار باید کرد. آقای کریمی صدا برداری این برنامه هستن. آقای فرزاد محمدی هماهنگ کنندن و بانو پاتیمار تهیه کننده. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. افتخار داریم که تا ساعت حدود 13:30 در برنامه ایران امروز با شما باشیم. اما تلفن‌های برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم، 225009 و 224-86. اما پیامک ما، اگر خواستید درباره خشکسالی با ما مشارکت داشته باشید و دیدگاهتون رو بگید، از طریق شماره 30900 پیامکتون رو به ما ارسال کنید.
فقط 20 سال تا رسیدن به مرزهای فقر آبی فاصله داریم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سرانه آب در ایران در افق 1420 با فرض 106 میلیون نفر جمعیت به 976 متر مکعب خواهد رسید. این یعنی آب جیره‌بندی خواهد شد و دیگر نمی‌توانیم با باز کردن شیر آب یک لیوان آب سالم بنوشیم، یا روستاهایی که به منابع آب لوله‌کشی دسترسی ندارند باید ساعت‌های بیشتر و مسافت‌های طولانی تری را برای آوردن آب به خانه‌هایشان طی کنند.
سابقه نداشت که رودخانه نیسان خشک بشه یا اصلا کم آب بشه. پر آب ترین شاخه کرخه همین شاخه نیسان هست. مهاجرت اینجا سبب اصلیش خشکسالی هست که مردم هیچ زراعتی با اینکه زمین‌های حاصل خیزی دارن ولی هیچ درآمدی که حاصل از زراعت باشه رو ندارن. این یکی از انهاریه که تا الان توش آب جاری نشد. نه آبی هست، نه کسی امدادی رسوند، نه پدافندی ایجاد کردن جهت رفع تنش.
گاو میشه دارن مریض میشن،
اصلا علف هم نداریم بهشون بدیم، علف هم بهشون بیرونه، نمیتونن برن بیرون.
قبلا شاید شیر آب باز بی ظرف میشستم، ولی الان به قول من اول ظرفان کافی میکنم میشورم آب، شیر آب بسته با
آب شور برای خوردن و مصرفی خونه است، برای شستش با ماشین نیست.
وقتی که آب زیرزمینی تو منابع آبی ما از میان بره و خشک بشه سفره‌های آب زیرزمینی، نهایتا دیگه رطوبتی نمیمونه برای خاک.
که آب برای ما
برسونی
خیلی سختی به
اون میگذاره. آن چه که از حتی واسه دام هامون هم به درد نمیخوره.
بر اساس استانداردهای بین المللی وقتی سرانه آب در هر کشوری به زیر 1000 متر مکعب برسد، به مفهوم بحران آبی در آن کشور است. این روزها که سرانه آب در ایران بین 1100 تا 1200 متر مکعب است، مخازن آب زیرزمینی کشور با کسری مواجه شدند و با پدیده فرونشست زمین در اقصا نقاط کشور مواجه هستیم. حالا باید آینده‌ای را تصور کرد که در آن میزان منابع آب تجدیدپذیر با کاهش 300 متر مکعبی سرانه را به زیر 1000 متر مکعب و مرز فقر آبی می‌رساند. در این آینده بدون شک فشار بر منابع آب زیرزمینی بیشتر می‌شود و بسیاری از مخازن زیرزمین فرو خواهند ریخت و چاله‌ها سراسر ایران را فرا می‌گیرند. اما سرانه آبی چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟ متوسط بارش در ایران 250 میلی‌متر است که اگر این میزان بارش را در مساحت 1,648,195 کیلومتر مربعی کشور ضرب کنیم، عدد حدود 400 میلیارد متر مکعب به دست می آید که میزان آب حاصل از بارندگی هاست. 70% این آب تبخیر می شود، بخشی از آب باقی مانده راهی دریاها شده و از دسترس خارج می شود و آنچه باقی می ماند 120 میلیارد متر مکعب است که رقم آب تجدیدپذیر ایران را نشان می دهد. هرچه این میزان به خاطر افزایش جمعیت یا تبخیر بیشتر کاهش یابد، میزان آبی که به هر کس میرسد یا همان سرانه آب هم کمتر خواهد شد، چون برای به دست آوردن سرانه آب میزان آب تجدیدپذیر بر جمعیت کشور تقسیم میشود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد تا 20 سال آینده 300 میلیون متر مکعب از حجم آب تجدیدپذیر ایران کم میشود و میزان آن به عدد حدود 90 میلیارد متر مکعب میرسد. این یعنی باز هم مردم برای تأمین نیازهای خود چاه‌های بیشتری حفر میکنند.
سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه هستین. دو مهمان در برنامه داریم، آقای دکتر عیسی بزرگزاده که سخنگوی صنعت آب کشور هستن و همینطور آقای احمد وظیفه که رئیس مرکز مدیریت بحران و خوشسالی کشور هستن. آقای دکتر عیسی بزرگزاده حضورتون سلام میکنم. آقای دکتر بزرگزاده سلام، من رو بپذیرید.
سلام علیکم خدمت جناب علی و جناب آقای دکتر وظیفه دوست عزیزم و همینطور شنوندگان محترمتون.
سپاس از شما آقای وظیفه، حضورتون سلام میکنم، بروز بخیر میگم.
بله عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز جناب علی و آقای دکتر عیسی‌زاده بزرگوار، در خدمت هستم.
سپاس از شما. ما در آغاز برنامه خانم پاتیما تهیه کننده یه بخشی رو برای شما و شنوندگانمون پخش کردن که از بحث کمبود آب و وضعیت آب در ایران در سال جاری و سالهای گذشته و آینده ایران صحبت میکنه و خب خیلی بد هست، به نظرم میاد که یه مقدار مخاطره انگیزه. این رو ما پخش کردیم برای اینکه شنوندگانمون بیشتر در جریان وضعیت آب کشور باشن و حالا من آقای بزرگزاده از حضرت عالی میخوام بپرسم، با توجه به وضعیتی که ما در آب کشور داریم، الان وضع صنعت آب کشور چگونه است؟ ما در بخش صنعت آب کشور خب آبخیزداری رو داریم، سدها رو داریم، منابع گوناگون آبهای زیرزمینی رو داریم و بحث مصرف و شرب هم داریم. به ما بگید که وضعیت از دیدگاه شما به عنوان سخنگوی صنعت آب کشور چگونه است؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید واقعیت اینه که به حال در طول چند دهه گذشته اضافه بارگذاری قابل توجهی بر روی منابع آبی کشور و زیستبوم این کشور انجام شده، چه در بخش آب سطحی چه در بخش آب زیرزمینی. ما مجاز نبودیم این همه برداشت بکنیم از منابعمون و این همه مصرف بکنیم. نرمای جهانی میگوید که مثلا ما باید چیزی حدود دوره برای 40 میلیارد مصرف تعریف میکردیم از کشاورزی، شرب، صنعت، خدمات و بقیه رو نگه میداشتیم برای محیط زیست و همینطور نوسانات خوشسالی و ترسالی رو پوشش بدیم. ولی متاسفانه الان بیش از 90 میلیارد داریم مصرف میکنیم. یعنی همونطور که جناب رئیس جمهور محترم هم اخیرا فرمودن، برداشت‌ها نسبت برداشت‌ها از منابع آب تجدیدپذیر بیش از دو برابر نرم هاست و این به تعبیر آقای رئیس جمهور فاجعه است. آثارش هم میبینیم، بالاخره آثار فراوانی داره. ما الان بیش از 420 دشتمون 422 دشتمون ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستن. در بخش آب زیرزمینی 359 دشتمون مشکل فرونشست دارند. در بخش آبهای سطحی هم تالابهای زیادی خشک شدند و به هر حال داریم از منابع آب استراتژیک و راهبردیمون در بخش آب زیرزمینی میکاهیم مدام. سالانه 4.9 میلیارد متر مکعب فقط در این بخش ناترازی داریم. ناترازی تجمعیمون به حدود 150 میلیارد رسیده. در سالهای حالا ترسادی مشکل کمتر ملاحظه میشه، ولی در سالهای نرمال و حتی نرمال و به ویژه خوشسالی مثل امسال که الان به حال بارش ها در بیشتر استان از نرمال عقب‌تر هستن، خب خودشو نشون میده تو مدیریت منابع آب. واقعا کاهشی نداریم به جز یک اقدام اساسی و سترگ در ساماندهی، در مدیریت مصرف و در الگوی توسعه. یعنی کشور باید بپذیرد که باید توسعه کم آب بر داشته باشه به جای توسعه پر آب بر، و شغلها و جی دی پی و سرمایه و ارزش افزوده ای که تولید میشه با کمک شغلهای صنعتی و خدماتی تولید بشه، تا با کمک شغلهای به جای شغلهای کشاورزی، اونم کشاورزی معیشتی که آب زیادی مصرف میکنن و جی دی پی کمی تولید میکنن و اشتغالزایی کمی هم به نسبت تولید میکنن.
آقای دکتر بزرگزاده، شما نکاتی که اشاره کردی دلالت میکنه برای این که ما در سالهای گذشته از گنجینه بسیار ارزشمند آبمون استفاده کردیم بدون اینکه به چالش‌های بعد از اون فکر بکنیم. این دیدگاهی است که حالا شما دارید بهش اشاره میکنید و بس اون 40 میلیارد رو اشاره کردید و 90 میلیاردی که الان داریم برداشت میکنیم، یعنی 50 میلیارد بیشتر از آنچه که ظرفیت هست. به نظر شما چه باید کرد؟ به هر جهت جامعه‌ای که دارن زندگی میکنن به آب نیاز دارن. ما کجا غیر منطقی داریم از آب استفاده میکنیم که دارای چنین چالشی در صنعت آب کشورمون شدیم؟
در 50 سال گذشته کشور مدیر توسعه نداشته. اون کسی که باید بین بخش‌های مختلف، وزارت صنعت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و جاهای مختلف ایجاد بکنه، علل قاعده باید سازمان برنامه باشه. ولی فقط سازمان برنامه نمیتونست مؤثر باشه. به هر حال قانونگذار هم مؤثر است. با تدوین یک قانون خوب و یا یک قانون بد میتواند کلی فرصت ایجاد بکنه و یا کلی توسعه مخرب در کشور ایجاد بکنه. نمونه های فراوانی هم وجود داره که اتفاقای ناجم، مثلا قانون ترکتیف پروانه، چاهای غیر مجاز، به یک بار چند ده هزار چاه غیر مجاز و مجاز شد با یک قانون، با یک نشست و برخواست در گذشته در سالهای دیگه، یا قوانین دیگر، یا همین قانون بودجه امسال 1404 رو شما ملاحظه بفرمایید. متاسفانه باز قیمت آب مطلقاً حتی از نواحی منطقی هم عبور نمی‌کنه. کیلومترها با نواحی که باید باشه در دنیا فاصله داره، چون به هر حال اینجور تشخیص میدن که بایستی مثلا نمیشه و شغل ایجاد کرد برای مردم و مردم نیاز دارم به این شغلا و به دست هر کسی بالاخره یک ابزار سبکی میشه به حال کشاورزی معیشتی. حالا کشاورزی صنعتی واقعا قابل حمایت است.
آقای دکتر بزرگزاده، بازم به نکات قابل توجهی شما اشاره کردید به عنوان سخنگوی صنعت آب کشور. نکته ای که الان خیلی مطرح هست و شماها خودتون، یعنی سازمان آب، همیشه این آمار رو میدادن که ما بیشترین مصرف آبمون بالای 90 میلیارد متر مکعب مصرف آب ما صرف مصارف کشاورزی میشه به خاطر آبیاری های سنتی که داشتن. خب فناوری های نوینی اومدن، در فناوری های نوین روش های آبیاری تغییر کرد و شما به درستی فکر میکنم دارید اشاره میکنید که ما مدیریت و بحث توسعه کشاورزیمون با وضعیت آبیاری خیلی مغایر هست. به نظر شما اگر که ما بیایم از دانش به روز نانوها استفاده بکنیم یا آبیاری های جدیدی که اومده، آیا میتونیم ما آب رو باز برگردونیم به شرایط گذشته، یعنی اون گنجینه آبمون رو دو مرتبه احیا بکنیم یا خیر؟
برداشت فناوری حتما موثره، اما فناوری نه در صیانت از آب، در باز برگرداندن آب. فناوری به این معنی که از هر متر مکعب آب بهره‌وری بالاتری بشه و تولید بالاتری تولید در واقع به دست بیاد. یعنی الان ما با مصرف 90 میلیارد آب این کشور تولید محصولات کشاورزی، کل خانواده کشاورزی حدود 120 میلیون تن میشه، ولی مقایسه یعنی در نظر بگیرید از هر متر مکعب حدود 1.4 1.39 داریم ماده خشک میگیریم. این عدد در دنیا نزدیک به 3 هست و در سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی میگوید که باید به 2.6 برسه در سال 1411. یعنی همه قبول دارن که ما در بخش کشاورزی مطلقا استفاده مناسبی راندمان هامون، کارآمدیمون، بهره وریمون انقدر پایینه که نمیشه. خب به حدی این مسئله مشخصه که افزون بر سند دانش بنیان امنیت غذایی ما در سالهای پیشتر دو تا قانون داریم به اسم قانون ممانعت از خرد شدن اراضی و قانون تعاونی کردن تولید. یعنی اجازه نمیده که زمین بر اساس قانون اجازه نمیده که زمین خرد بشه تا امکان استفاده از فناوری نباشه. رو زمین نیم هکتاری یک هکتاری کجا میشود ماشین‌آلات مدرن کشاورزی استفاده کرد؟ باید کشاورزی معیشتی و با دست و با ماشین‌آلات خیلی دم دستی در واقع این کشاورزی انجام بشه که باعث هدر رفت آب و بهینه نبودن تولید در بخش کشاورزی منجر میشه. متاسفانه هیچ کدوم از این دو قانون به رغم گذشت سالها اجرایی نشده. اینها اشکالات بزرگی است که تو کار ما وجود داره که چرا چنین قوانین خوبی، قانون ممانعت از خرد شدن اراضی، قانون تعاونی کردن تولید که همه کارشناسا معتقدن، کارشناسایی که به آب نزدیکن، چه در وزارت نیرو، چه در وزارت جهاد کشاورزی، البته اونا هم دلایلی دارند و میگوین قانون مدنی مثلا بخش ارثش اجازه میده که زمین کوچیک بشه و بعد خب این اتفاق میفته. خب میشود اینو حل بکنیم. مثلا اگر یک شخصی مرحوم بشه و داراییش فرض بفرمایید کارخانه باشه یا یک اتومبیل باشه به وراثت برسه، آیا وراثت میان این اتومبیل رو تیکه تیکه میکنن، چرخشو میدن به یک ورثه و مثلا کاپوتشو میدن به یک ورثه دیگر؟ نه، به خاطر اینکه اون ارزش دارایی از بین میره.
آقای بزرگی، من میخوام که آقای بزرگزاده عذرخواهی میکنم، من میخوام از آقای وظیفه هم پرسشی داشته باشم و وارد گفتگو بشیم با آقای وظیفه. آقای دکتر وظیفه، آقای بزرگی میخواد ساعت 13 از رادیو خارج بشن. من به خاطر همین که وقت ایشون هم نگیریم دارم این پرسشا رو از آقای دکتر بزرگزاده میکنم که ایشون ساعت 13 میخوان خارج بشن که ما بتونیم با شما گفتگوی جانانه ای داشته باشیم. عیبی نداره دیدگاه شما که آقای وظیفه.
نه من اتفاقا خیلی لذت میبرم از حرفای شنیدنی آقای دکتر بزرگزاده. به هر حال ایشون مستقیما تو این صنعت درگیرن و خیلی بیشتر و بهتر از من راجع به موضوع آشنایی و ضمن اینکه توضیحات که دارم میدن کاملا فنی و قابل فهم عامه فهم هست.
من سپاسگزاری میکنم ازتون آقای وظیفه. آقای دکتر بزرگزاده، یه نکته رو توی این فرصت کوتاه که شما میخواین تشریف ببرید من بپرسم. الان که دارن از دریای عمان از جنوب آب میکشن و میارن داخل، یا قراره در آینده از دریای کاسپیان، دریای خزر آب رو بکشن بیارن توی دشتای ایران، به نظر شما میتونه این مشکل بحران آب رو در کشور جبران بکنه؟
ببینید، دریا، انتقال از دریا، اصلا استفاده از آب نامتعارف استراتژی و راهبرد کشور هست و وزارت نیرو هست. همونطور که شما هم به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس فرمودید، منابع آب تجدیدپذیر در سالهای آتی کاهش پیدا خواهد کرد. یک روش جبرانش به دلیل تغییر اقلیم، یه روش جبرانش استفاده از آب نامتعارفه. بنابراین ما سراغ آب نامتعارف که مشخصا پساب، بازچرخانی و استفاده از منابع آب دریا، شور و لبشور هست، باید برویم. الان هم در راهبردمون داریم و باید در افق 1420 این عدد رو حدود 6 بکنیم میزان مصرفی که الان وجود داره. اما توجه بفرمایید، منابع آب دریا منابع گرانی هست. فقط صنایع پر آب طلب و پرسود و بزرگ هستند که ما اینها رو در واقع به اونا میدیم. کشاورزی الان مثلا ما متومو کردید 20 تا تک